سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. عیسی فرمود من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود. آمین. در قسمت قبل در مورد شناخت و معرفت روحانی خدا صحبت شد و گفته شد بسیار کسانی که به کلیسا می روند از آن برخوردار نمی باشند. در ادامه، یهودیان زمان او بسیار مذهبی و دیندار بودند. آنها اسیر بت‌پرستی نبودند. معبد خدا در اورشلیم بنا بود. شریعت خدا تعلیم داده می شد. آن یهودیان یهوه خدای راستین را می پرستیدند. اما عیسی مسیح به آنها اعلان می کند فرستنده من حق است که شما او را نمی شناسید. کتاب یوحنا باب 7 آیه 28. عیسی گفت نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. هرگاه مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید. کتاب یوحنا باب 8 آیه 19. پدر من آن است که مرا جلال می بخشد. آن که شما می گویید خدای ما است و او را نمی شناسید. کتاب یوحنا باب 8 آیات 54 و 55. این گفته ها را خوب به خاطر بسپارید، چرا که اینها به مردمانی بیان شد که کلام خدا را در اختیار داشتند، آن را به دقت کند و کاو می کردند، به آن احترام می گذاشتند و آن را گرامی می داشتند. شناخت و معرفت خدا برای آنها نظری و تئوری بود، اما از شناخت و معرفت روحانی و معنوی خدا خبری نبود. این موضوع به همون شکلی که در مورد دنیای یهود آن زمان صادق بود، در مورد دنیای مسیحیت امروز نیز صدق می کند. توده مردمی که به تثلیث مقدس به اصطلاح عقیده دارند، از شناخت و معرفت روحانی که از عالم بالاست، کاملا توهی و بی بهره ان. چگونه از این امر مطمئنیم؟ به این صورت، هر خوی و خصلتی میوه خوی و خصلت درختی که آن را به بار داده نشان می دهد. ماهیت و کیفیت آب، ماهیت و کیفیت چشمه ای را که از آن جاری است نشان می دهد. شناخت و معرفت روحانی و معنوی خدا، تجربه روحانی حاصل می کند و تجربه روحانی ثمر روحانی به بار می آورد. به این مفهوم که اگر خدا در قلب کسی واقعا ساکن باشد، زندگی آن شخص را دگرگون و تبدیل می نماید و محصولی به چشم می آید که انسان نفسانی به تولید آن نه فقط ناتوان است، بلکه مستقیم خلاف آن را بار می دهد. چنین محصولی به شکل قابل ملاحظه‌ای در زندگی 95% از کسانی که خودشان را به حرف مسیحی می دانند غایب است. در زندگی شمار انبوه مسیحی نماها، هر آنچه نمایان است نفسانی و به قوت جسم است. اما زندگی یک فرزند واقعی خدا به گونه دیگر است. او به واقع یک اعجاب فیض است. او یک خلقت تازه در مسیح است. تجربه او، زندگی او یک واقعیت از عالم بالاست. بر اساس کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 17. تجربه‌ای که از عالم بالاست و یک ایماندار واقعی صاحب آن می باشد، در منش و روش او در رابطه با خدا نمایان می شود. چون حیات خدا در نهان او ساکن است و شریک طبیعت الهی می باشد. کتاب دوم پتروس باب 1 آیه 4. پس خدا را دوست می دارد و امور خدا را و آنچه خدا دوست می دارد. در مقابل بیزار است از آنچه خدا بیزار می باشد. روح خدا با کلام خدا کتاب مقدس، سبب و عامل این تجربه از عالم بالا در نهان او می باشد. روح خدا جدا از کتاب مقدس عمل نمی کند. به کلام کتاب مقدس او حیات می بخشد. به کلام کتاب مقدس او به گناه ملزم می سازد. به کلام کتاب مقدس او تقدیس می کند. به کلام کتاب مقدس او یقین می بخشد. به کلام کتاب مقدس او ایماندار تقدیس شده را رشد می دهد. بنابراین هر یک از ما می تواند با توجه به ثمر و نتیجه که خواندن و مطالعه کتاب مقدس به بار می آورد که به قوت و عمل روح القدس می باشد، آگاه شود که چقدر از خواندن و مطالعه کتاب مقدس بهره می برد. به جزئیات دقت کنید. آن کسی به راستی و از لحاظ روحانی از کتاب مقدس بهره می برد که درک بیشتر از کیستی خدا دارد. آن بحث و مباحثه عظیم میان خالق و مخلوق این است که آیا او خدا می باشد یا آنها؟ که آیا حکمت او راهنما و قاعده زندگی آنهاست یا حکمت خودشان؟ که آیا اراده او والاترین است یا اراده آنها؟ آنچه سبب شد شیطان سقوط و افت کند انزجارش بود از اینکه تسلیم خالقش باشد. تو در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. مثل حضرت اعلی خواهم شد. بر اساس کتاب اشعیا باب 14 آیات 13 و 14 دروغ مار که اولین والدین ما را وسوسه کرد و به نابودی و تباهی آنها انجامید این است. مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. بر اساس کتاب پیدایش باب 5 آیه 3 از آن زمان تا کنون فریاد دل انسان نفسانی این است. از ما دور شو زیرا که معرفت طریق تو را نمی خواهیم. قادر مطلق کیست که او را عبادت نماییم؟ کتاب ایوب باب 21 آیات 14 و 15 لبهای ما با ماست. کیست که بر ما خداوند باشد؟ کتاب مزمور باب 12 آیه 4 رؤسای خود شده ایم و بار دیگر نزد تو نخواهیم آمد. کتاب ارمیا باب 2 آیه 31 کتاب افسوسیان باب 4 آیه 18 می گوید گناه سبب شده انسان با خدا غریبه باشد. دل انسان از خدا بیزار است. اراده او به ضد اراده خدا می باشد و فکر او با خدا دشمن است. در نقطه مقابل نجات به این معناست که رابطه ما با خدا از نو بنا و برقرار می شود. زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید. یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد. کتاب اول پتروس باب 3 آیه 18 نجات از نظر قانونی به انجام رسیده است و نتیجه و ثمر آن لحظه به لحظه شکوفا می شود. نجات به مفهوم آشتی با خداست. در این نجات است که قدرت و اقتدار گناه بر زندگی ما شکسته می شود. دشمنی و عداوت درون ما نابود می شود و قلب ما برای خدا تسخیر می شود. این چنین است دگرگونی واقعی. به زیر کشیدن هر بود، پشت کردن به پوچی ها و بتالت این دنیای حق باز و چسبیدن به خدا چون میراث من، پادشاه من، همه کس و همه چیز من. درباره اعضای کلیسای قرنتوس چنین میخوانیم که خیشتن را به خداوند دادن. کتاب دوم قرنتیان باب 8 آیه 5 خواسته و تصمیم راسخ آنانی که به راستی دگرگون شدن این است که از این به بعد برای خیشتن زیست نکنن بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 15 در نجات است که ادعا و مطالبات خدا تأیید و تصدیق می شوند. اقتدار به حق او بر ما پذیرفته می شود و جایگاه او چون خدا معلوم و مستقر می گردد. دگرگون شدگان خودشان را چون از مردگان زنده شده به خدا تسلیم می کنند و اعضای بدنشان را چون آلات عدالت برای خدا به او تقدیم می کنند. کتاب رومیان باب 6 آیه 13. این مطالبه خداست از ما که او خدای ما باشد. ما او را چون خدای خود خدمت کنیم و هرچه او می طلبد بدون چون و چرا انجام دهیم و تقدیم او باشیم و زندگی من را کاملا تسلیم و سرسپرده او نماییم. کتاب لوقا باب 14 آیات 26, 27 و 33. خدا صاحب حق و اقتدار است که چون خداست برای ما قانون وضع کند، حکم کند، معین و مقرر کند. تکلیف ماست که سرسپرده باشیم، اطاعت کنیم و مطیعان باشیم و هر آنچه خدا به دلخواه خودش اراده کند، تسلیم آن باشیم. تسلیم خدا بودن به این معنی است که تخت سلطنت قلبمان را به او واگذار کنیم. به زبان اشعیا باب 26 آیه 13 مفهومش این است: ای یهوه خدای ما، آقایان غیر از تو بر ما استیلا داشتن، اما به تو فقط اسم تو را ذکر خواهیم کرد. می گفته مزمور نویس نباریا بلکه صادقانه: ای خدا، تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. مزمور 63 آیه 1. حال تا جایی که این تجربه تسلیم خدا بودن واقعی است، به آن اندازه ما از کتاب مقدس بهره خواهیم برد. در کتاب مقدس و فقط در کتاب مقدس است که ادعاها و مطالبات خدا مکشوف گشته و اطاعت از آنها تکلیف شده اند. هرچقدر اقتدار و حق و حقوق خدا برای ما آشکارتر و واضحتر به چشم می آیند و ما سرسپرده و دلسپرده آنها می باشیم، آن وقت است که به راستی برکت می یابیم. آن کسی به راستی و از لحاظ روحانی از کتاب مقدس بهره می برد که ترس بیشتر از شکوه و شوکت و عظمت و ابهت خدا دارد. تمامی اهل زمین از خداوند بترسن. جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسن. کتاب مزمور باب 33. خدا در چنان جایگاه والایی نشسته است که فکر آن باید لرزه بر اندام ما اندازد. قدرت او بی نهایت عظیم است که درک آن باید در وجودمان ترس آورد. خدا انقدر قدوس است که زبان انسان قاصر از بیان آن می باشد و بیزاری خدا از گناه انقدر بی اندازه و بی نهایت است که حتی هر قصد و تصمیم به گناه و خلافکاری باید ما را از بیم و هراس لبریز کند. مزمور 89 می گوید: خدا بی نهایت مهیب است در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گردا گرد او هستند. امثال سلیمان باب 9 میگوید: ابتدای حکمت ترس خداوند است. حکمت استفاده درست از دانش است. هرچقدر شناخت و معرفت خدا واقعی باشد، به همان اندازه ترس از خدا نیز راست و درست خواهد بود. در توصیف شریران چنین آمده است: خدا ترسی در چشمانشان نیست. شریران عظمت و شکوه و شوکت و ابهت خدا را نمی فهمند. آنها هیچ توجه و دقتی به اقتدار او ندارند. هیچ یک از احکام او را محترم و گرامی نمی شمارند. شریران هیچ ترسی ندارند که خدا داوریشان خواهد کرد. اما در خصوص قومش که خدا با ایشان عهد بسته، وعده داده است که ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد. بر اساس کتاب ارمیا باب 32 آیه 40. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، محبت های تو را می سراییم و مژده نجات تو را به قوم ها و نسل ها خواهیم گفت. می طلبیم که ما را در خود استوار بداری تا امانتی را که به ما سپرده ای به درستی به دیگران منتقل کنیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.